أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که مراد از بکارت و یا سیبوبت چیست و چی بکارت رو زائل می کند که در نتیجه دختر استقلال در امر ازدواج خود داشته باشد. مرحوم آیت الله خویی فرمودن به ملاک صحیحه علی ابن جعفر و بعض از ادله دیگر مراد از زوال بکارت مدخول بودن است. یک قول دیگر این بود که مراد از زوال بکارت یعنی این که پرده بکارت زائل شده باشد. قول دیگر این بود که ملاک از زوال بکارت ازدواج است، اگر خاطر شریفتون باشه که هست. در مقابل صحیحه علی ابن جعفر و بعض از ادله، صحیحه حلبی و صحیحه عبدالله ابن سنان و صحیحه عبدالرحمن حجاج بود که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود و دو دلیل دیگر که در اینها چی ملاک قرار گرفته بود آقایان؟ ازدواج ملاک قرار گرفته بود. آیت الله خویی فرمودن این قید بعد ان تکون نکحت رجلا قبله قید غالبی است و قید غالبی رو در واقع به این بیان معنا کردن که حضرت در واقع مورد سؤال رو دوباره تکرار کردن، یعنی حضرت خواستن بفهمونن محل کلام سیبه هست و سیبه هم نوعاً با ازدواج محقق می شود، پس ازدواج خصوصیتی ندارد، ملاک سیبه بودن است. سیبه بودن رو هم ما از دلیل دیگر استفاده کردیم که مراد چیه؟ مدخول بودن است. پس ملاک در زوال بکارت چیه آقایان؟ دخوله. بین قول و مدخول بودن با قول زوال پرده بکارت هم که میدونید اعم و اخص من وجهه، چون گاهی مدخوله هست زوال پرده بکارت نیست، گاهی زوال پرده بکارته اما مدخوله نیست، با پرشه، با انگشت و امثال اینها. گاهی هم هر دو هست، هم دخول است و هم زوال پرده بکارت، لذا نسبت میشه عموم و خصوص من وجه. خب این فرمایش آیت الله خویی. نسبت من وجه علی حال ولو نادر باشه، نسبت من وجهه. چرا اتفاق میفته؟ خب مخصوصا اگر ارتجاعی باشه که زیاد اتفاق میفته. خب برگردیم، آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله فرمودن حالا که قیود قالبی، آیا قیود قالبی احترازی هستن؟ حالا که این قیود غالبیم، آیا احترازی هستن و دلالت بر مفهوم دارن یا ندارن؟ آیت الله شبیری می فرماین معروف و مشهور قائلن که قیود غالبی احترازیت ندارن، ولی این رو ما به عنوان یک قاعده کلی نمی پذیریم و قائلیم که ذکر قید یا شرط علل مختلفی دارد سه علتش رو ما دیروز بیان کردیم، امروز کلام در علت و جهت چهارمه. جهت چهارم بیان حکمت حکم هست، یعنی مثلا در اداد محرمات ابدیه وقتی محرمات ابدیه رو می شمارن برای ازدواج می فرماید و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه هایی که در دامن خودتون و در خانه خودتون هستن. ربیبه رو دیروز بیان کردم، خانمی از همسر اول دختری دارد، با همسر دوم ازدواج میکنه، این دختر برای این مرد میشه ربیبه اصطلاحا، که از ماده رب تربیت و بزرگ کردن و پرورش دادن و اینها. و به ما این که نوعا دختران خانمها بعد از طلاق شوهر اول یا بعد از فوت شوهر اول، دخترها با کی زندگی میکنن؟ با مادر. مادرم که ازدواج کنه این دختر رو با خودش به منزل شوهر میاره. پس اکثر مواردی که مردی با خانمی ازدواج میکند، دختر اون خانم منتقل به منزل این مرد میشود. لذا قید فی حجورکم آمده که میشه قید چی آقایان؟ قید غالبی. غیر غالبی چیه؟ اینه که اصلا این دخترا ازدواج کردن، خودشون توی خونه خودشون هستن، یا ازدواج نکرده به جای این که منزل مادر و این شوهر جدید بیاد، منزل پدر بزرگ مثلا رفته، منزل عمو رفته و امثال اینها. روشن دیگه. خب و ربائبکم اللاتی فی حجورکم شد بیان حکمت حکم. این هم گاهی که قید آمده و این قید احترازیت دارد به معنای این که در مقام بیان حکمت حکمه. پس همه قیودی که در کلام به کار رفتن قیود توضیحی نیستن. اگر نکته ای توضیحی در ذکر قید نباشه، حتما اون قید میشه قید چی آقایان؟ احترازی. این تا اینجا. اگر آمد و حکم واقعی ما عام بود، مقید کردن موضوع حکم به این قید لغو میشه دیگه. درست شد یا نه؟ اگر حکم ما عام باشه، در این حال بیایم مقیدش کنیم به یه قیدی، موضوع اون حکم عام رو، اینجا این قیده میشه لغو. چون شما از یه طرف حکم رو حکم عام گرفتید، از طرف دیگه اومدید با قید خواستید قیدش بزنید، و حال این که این قید قید توضیحیست، قید احترازی نیست، معناش میشه لغویت قید. البته بنده عرض میکنم به آیت الله شبیری زنجانی، همین که قید توضیحیست این معناش لغویت دیگه نیست. نگید اگر قید توضیحیست سر از لغویت در میاره پس باید قید قیده احترازی باشد. نه، توضیحیتم خروج از لغویته. ما باید ببینیم قید در مقام بیان چه جهت و چه نکته ایست در کلام. اگر همون حرف قبلی رو توضیح میده میشه قید توضیحی، اگر نه داره احتراز میکنه از چیزی و در مقام بیان شیء جدیده میشه قید قید احترازی. مثال میزنن، یک کلمه معذرت میخوام، چشم. مثال میزنن آیت الله شبیری، میگن یه مدرسه ای وقف مطلق طلابه. بعد سوال میشه چه کسانی حق سکونت در این مدرسه رو دارن؟ اگر طرف بگه که طلاب اگر ایرانی باشن حق سکونت دارن، ایشون میفرماین اینجا قید ایرانیت غلطه و صرف این که قالب طلبه ها ایرانی هستن مجوز چنین تقییدی نیست. پس اگر قید قید قالبی باشد و این قید قالبی فقط در مقام توضیح باشد، این مجوز این تقیید نیست. پس باید بگیم ایرانیت مدخلیت دارد ولو به نحو جزء الموضوع. یعنی چی ولو به نحو جزء الموضوع؟ یعنی یه جزء موضوع ایرانیت باشد، جزء دوم موضوع چی باشه آقایان؟ طلب بودن باشد. برگردیم در ما نحن فی هم، ایشان میفرمایند سوال کننده از چی داره سوال میکنه؟ از حکم سیب. دقت کنید، سوال کننده مفهوم سیب رو میدونه چیه. آیت الله شبیری میفرمایند مفهوم سیب رو میدونه چیه، اما میپرسه آیا سیب در نکاحش استقلال دارد یا ندارد؟ از حکم سیب سوال میکنه. خب سوالش از مفهوم سیب نیست، سوالش از راه احراز سیبوبت نیست، سوالش از حکم سیب است. آیا استقلال داره در امر ازدواج یا نداره؟ حضرت میفرمایند مستقل است بعد ان تکون قد نکحت رجلا قبله. خب این که میفرمایند مستقل است، حضرت میخوان بگن ازدواج دخالت دارد بعد از این که سیبم هست؟ چون اصلا موضوع سوال چی بوده؟ سیب بوده. بعد از این که سیب هست ازدواج هم دخالت دارد؟ پس حکم روی سیب به ما هو سیبون و به معنای مطلق سیب نرفته است، بلکه ازدواج قبلی هم شرط است. نتیجه مطلب اینه که پاسخ حضرت تکرار سؤال راوی نیست آیت الله خویی، بلکه بیان یک نکته جدیدی است. نکته جدیدم اینه که در مفروض سؤال که سیب هست، در این مفروض سؤال یه قیدم اضافه هست. او قید چیه آقایان؟ ازدواجه. نتیجه این است که به قول آیت الله شبیری زنجانی، اگر سیب محل سؤال هست باید حتما ازدواج هم کرده باشد. لذا سیبوبت اگر با زنا بود العیاذ بالله، اگر با پرش بود، اگر با ترس و امثال اینها بود، سیبوبت دیگه اون مجوز ازدواج بعدی بدون اذن ولی بگید نیست. تنها سیبوبتی مجوز ازدواج بعدی بدون اذن ولی می شود که سیبوبت از راه چی باشه؟ ازدواج. این فرمایش آیت الله شبیری زنجانی. شما فرمایش داشتید؟ ببخشید خیلی هم طولانی شد. نه، میخوان بگن همه قیدها، مجموعه قیودی که در کلام میان برای یکی از این امور میان، مجموعه قیود. خب
ببخشید تقسیم بندی که از آیه شبیری نکردید، نتیجه کدوم تقسیم بندی میخوره؟
نتیجه اینه که پس قیودی که در کلام آمدن، این قیود همه برای توضیح نیستن، قیود احترازی داریم، مثل همین قیودی که بیان کردیم. این قیود هر کدام یک معنای جدیدی غیر از توضیحیت رو برای آوردن. البته بعضیاش توضیحی بود، تبیین مصداق بود، ولی قید توضیحیه به ما این که چیز جدیدی نباشد و توضیح حرف قبلی باشد، دیدید نه، این چهار نحوهی که ما آوردیم کاملا توضیح حرف قبلی نبود، با خودش یه بیان جدیدی آورد. پس ما کی گفته که بگید قید قالبی اگر باشد حتما قید توضیحی است و احترازی نیست؟ ما آقای یعقوبی مثال زدیم این موارد رو، فرمایش شما فرمایش خوبیه، مثال زدیم این موارد رو که قید قالبی است اما در عین حال قید احترازی است. پس می تواند جایی قید قالبی باشد و در عین حال احترازی. در ما نحن فی هم قید قالبیه، چون نوع سیب ها با چی سیب میشن؟ با ازدواج. اما در عین حال قید قالبیه که میتونه چی باشه آقایان؟ احترازی باشد. حرف خوبیه، انصافا.
سبوتک خوبه، ولی قرآن میگه میکنه با هم دیگه.
نه اشکالش چیه؟ اشکالش چیه؟
از طرف میگه قالبی، از
طرف احترازی.
احترازی
چرا؟ قید قالبی باشه.
قالبی یعنی چون غالبا اینجوری هستند.
خب حالا اگر
بردم روی قالب،
بله
بردم روی عام،
نه بردم روی این قید قالب، یعنی این قالب در واقع تقیید میزنه اون مطلق رو، اینجوری میشه.
باید دلیل برای احترازیت باشه.
اتفاقا دلیل بر عدم احترازی
قالب در قالب قالبیته
باشه، ولی اصل در قید چیه؟
اون
اصلا قید از... نه
احتمال قالبیت داده نشه، ما همین اشکال رو برمیم.
نه اصلا امروز حرف دیگه ای آیه شبیری میزنن. آیه شبیری میخوان
یه
البته توضیحی به معنای مطلق همون حرف قبلی نیست، یه بار معنایی جدیدی با خودش آورده دیگه. خلاصش اینو میخوان بگن، نگاه کنید، میخوان بگن ما مواردی داریم قید قالبیه، اما توضیح صرف
باز همون هم نادره، یعنی قالب نیست.
چرا؟
موارد قید قالبی
باشه داریم بالاخره. پس جاهایی که قید قالبیه و حال اینکه بیان جدیدی هم آورده، جواب نیست، جواب عین سوال نیست. بله دیگه، بله
میفرمان جوی توضیحی صرف باشه لغوه، درسته؟ یعنی توی قرآن یا کلام معصوم ما نداریم که قید فقط توضیحی محض باشه.
کجا داریم؟
نه سوال میکنم.
خب نه قید قالبی باشه ها.
نه نگاه کنید، جوی ایشون میفرمان اگر توضیحی محض باشه قید میشه لغوه.
الان این چهار مورد، یکی راه شناخت مصادیق موضوع بود، یکی نشون دادن راه امتثال، البته راه امتثال میشه جدید حکمت، بله دیگه، نه
اگر توضیحی محض باشه
میشه لغو.
خب یعنی در کلام معصوم یا در قرآن
اون میشه جمله جدید دیگه، اون میشه جمله جدید. جمله جدید ممکنه داشته باشه، ولی قید توضیحی نداریم ما. یعنی الان به ذهن من نمیاد جایی که قید باشه و توضیحی باشه.
من از کلام آجا بریم چون تحمیدم که این شد قید احترازی لغلبته.
چرا قید احترازی لغلبته؟ یعنی غلبه دلیل احترازیته؟ چرا؟
حالا دلیل حکمت، حالا دلیل چارمی گفتن حکمت،
بله چهارمی بیان حکمت بود.
آقا حکمت هم ایشون معرفه میدونه. حالا قرار ندارم. یعنی اگر اون زمان این قالبیت نداشت، این قید مدخلیت نداشت، یا این زمان که غلبه نداره، چون زمان که غلبه نداره، یا حالا ممکنه
چرا غلبه داره دیگه؟ سیبوبت غالبا با ازدواج دیگه.
الان که بابا تو جامعه خودمون که ببینیم همه دختر هم ازدواج نکنه همه،
نه معلوم نیست، نه
حتی اول 50-50 صد درصد هست،
نه نه حالا اون رو کار نه
داریم، بس از جهانی
بله
جهانی که
جهانی فهمش نه نیست، بله
نه اینجوری که آقای شبیری استفاده کردن دلیل برای احترازیت رو غلبه گرفتن. خب از اگر غلبه باشه این قید معتبر، اگر غلبه نباشه چی؟
دلیل احترازیت غلبه نیست. دلیل احترازیت به خاطر اینکه اصل در قیود احترازیته، نه به خاطر غلبه. اصل در قیود اینه که احترازیت باشن. چرا؟ چون هر لفظی که میاد یک معنای جدیدی رو میخواد با خودش آورده باشه، اون نیست دلیلش. در ادامه آیت الله شبیری زنجانی این سوال رو مطرح میکنن و یک جواب داره. سوال اینه آیا از این روایات که استفاده شد ازدواج موضوعیت دارد؟ آیا ازدواج تمام الموضوع استقلال دختره یا جزء الموضوع؟ به تعبیر دیگر آیا یک وجه، یک جزء استقلال دختر سیبوبت است و جزء دوم ازدواج است، یا نه به مجرد این که دختر ازدواج کنه ولو دخولی و سیبوبتی هم صورت نگیره این دختر مستقل در امر ازدواجه؟ ایشان می فرماین هر دو وجه ممکنه، یعنی ممکنه که ازدواج علت تامه باشد برای استقلال دختر در امر ازدواج، پس زوال و یا عدم زوال بکارت فرقی ایجاد نمی کنه و ممکنم هست که جزء العله باشد. جزء دیگر علت چیه آقایان؟ سیبوبت هست. هر دو احتمال هست، اما ما ایم و ظاهر روایت احتمال دومه. ظاهر روایت چیه؟ اینه که موضوع سؤال سیبوبت بوده، پس سیبوبت خصوصیت دارد، به اضافه حضرت سلام الله علیه در فرض موضوع اضافه کرده ان ازدواج رو، پس معلوم می شود برای استقلال دختر در امر ازدواج خودش دو قید لازمه: یک سیبوبت، دو حصول سیبوبت با ازدواج. این دو قید در اینجا شرطن. البته ایشان این رو نمیگه که فرض موضوع سیبوبت، این عرض بنده است. ایشون از یک راه دیگر این نکته رو میگه. ایشون میفرماین که احتمال دوم، چون الغا کردن قید سیبوبت از موضوع حکم خلاف ظاهر است. تعبیرشون اینه که البته عرض بنده هم به همین تعبیر برمیگرده ولی با بیان دیگر. خب ایشون میفرماین ظاهر روایت این است که سیبوبت مطرحه، در کنار سیبوبت ازدواج هم آمده و تمام. تا اینجا پس قول مرحوم آیت الله خویی چی بود آقایان؟ دخول بود. قول صاحب عروه چی بود؟ ازدواج بود. قول آیت الله شبیری زنجانی چی میشه؟ سیبوبت و ازدواج. یه قول چهارمی هم حقیر عرض میکنم ممکنه باشه، دخول و ازدواج، ولو با دخول سیبوبت حاصل نشود، که این قول حقیره. حالا عرض میکنم بعدن که به نظر ما جمع بین ادله دخول است و بگید ازدواج. حالا این را عرض میکنم چرا. وقت داریم هنوز؟
نه چرا
چه برنده. آه بله وقت داریم. دخول و ازدواج، یعنی ازدواج کرده باشه، دخول صورت گرفته باشه، ولو هنوز بکارت به قوت خودش باقی باشد. من به این معنا گرفتم که پرده بکارت زائل نشده باشد. حالا جهت عرض بنده چیه؟ اونو بعد عرض میکنم. در ادامه این سوال مطرحه. بله بله، زوال پرده بکارت. خب در ما نحن فی ما چند دسته از روایات داریم. بعض از این طوائف رو من قبلا اشاره کردم، بعض دیگرش رو آیه ابراهیمی الان میخواییم اشاره کنیم. طائفه اولا چون بکارت، یعنی چون نه، روایاتی که بکارت رو در مقابل سیبوبت قرار دادن، پس سیبوبت میشه زوال پرده بکارت. یه طائفه از روایات اینجوری بودن که این دو رو در مقابل هم قرار دادن، پس سیبوبت میشه عدم بکارت. عدم بکارت یعنی چی؟ یعنی زوال پرده بکارت. این یه دسته از روایات. یک دسته از روایات اون پنج روایتی بودن که آیت الله شبیری زنجانی گفتن ما چهار دسته داریم. الان دسته دومو دارم عرض میکنم. اون پنج روایت که چی بود درش آقایون؟ صحیحه حلبی و صحیحه عبدالله ابن سنان و اینها. اون دسته چی درشون مطرح بود؟ سیبوبت به اضافه ازدواج. پس احتمال اول و طائفه اول روایات سیبوبت در مقابل بکارت است تا و او استقلال دارد. طائفه دوم سیبوبت به اضافه ازدواج استقلال دارد. طائفه سوم فرمایش مرحوم آیت الله خویی مدخول بودن خصوصیت دارد. طائفه چهارم ملاک تام برای ازدواج، معذرت میخوام، برای استقلال دختر فقط ازدواج است. حقیر عرض میکنم جمع بین این طوائف همون قولیه که حقیر عرض کردم، ما ایم و این چهار طائفه از روایات. البته آیت الله شویری سه طائفه نقل میکنن، حقیر عرض میکنم چهار طائفه داریم. یک بار دیگه چهار طائفه شو اشاره کنم. یک چی؟ نه، اولی زوال پرده بود، سومی صرف دخول بود ولو زوال پرده نشود. چهار تا طائفه شد. یک، سیبوبت در مقابل بکارت به معنای زوال پرده. دو، استقلال مال این سیبه. دو، استقلال مال سیب بودن به اضافه ازدواج است. سه، استقلال مال مدخول بودن است. چهار، استقلال مال صرف ازدواج و نکاح است. این چهار طائفه روایات. روایات چی؟ الان میخوام روایتش رو بخونم. روایتش اینه، طائفه چهارم که ملاک در استقلال دختر فقط ازدواجه. روایت اینه، مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال، این رو قبلن هم داشتیم این روایت رو، روایتش هم معتبره. عن ابن فضال عن صفوان، صفوان ابن یحیی، عن ابی المغرا، عن ابراهیم ابن میمون، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت رو بخونم یادتون میاد. قال اذا کانت الجاریت بین ابویها فلیس لها مع ابویها امرون و اذا کانت قد تزوجت لم یزوجها الا برضا منها. آیت الله شبیری از این روایت استفاده می کنن که ملاک تام برای استقلال دختر رو میخواد این روایت بگه چیه؟ ازدواجه. از کجا؟ از اینجا که در بخش اول فلیس لها مع ابویها امرون آمده، در بخش دوم اذا کانت قد تزوجت آمده. از مقابله این دو با هم استفاده می کنیم که ازدواج کرده و مستقل شده. پس این روایت ملاک تام استقلال دختر رو چی می دونه؟ ازدواج. بنده عرض می کنم علی الظاهر والله العالم این نیست، این روایت ملاک استقلال دختر رو ازدواج به اضافه با ابوین نبودن قرار داده، نه صرف ازدواج. لذا این روایت برای کلام ایشان به نظر ما درست نیست و قابل تأمله. ایشان در ادامه بحث زیبایی مطرح میکنن که اینجا شما صدر رو قرینه بر ذیل گرفتید، یعنی میخواید بگید بین ابویها بودن پس ازدواج، یعنی ازدواج کردن و رفتن از خونه پدر و مادر. و چون در اون زمان عرفن هر وقت ازدواج میکردن دیگه در خونه پدر و مادر نبودن، پس ملاک استقلال چیه آقایان؟ ازدواج است. صدر قرینه ذیل. ایشون میگن صدر قرینه ذیل باشه یا ذیل قرینه صدر. یه سخنی از مرحوم آقای حکیم و از مرحوم محقق داماد نقل میکنن که صدر قرینه ذیله. وقت تمام شد، انشاءالله برای فردا. ولله الحمد.